این دهه ذی‌الحجه دهه ایست که دیگه ته کار میقاته، ته کار ملاقات با خداست. میدونید عزیزان حسنه یعنی چی؟ حسنه وقتی که مطلق میاد در قرآن معنی این خیر یعنی ولایت. درست سعی رو هاجر کرد ولی چشمه از زیر پای اسماعیل در آمد، چشمه از زیر پای مضطر اصلی در آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست های محفل. داریم میریم حج، خلاصه رفتیم میقات و محرم شدیم و لبیکا رو گفتیم و بعد آمدیم طواف رو کردیم و رکعتین طواف رو گفتیم، ولی بازم اجازه بدید به اهمیت این دهه من یک اشاره بکنم. ببینید این دهه اول ذی‌الحجه مهمترین دهه در حقیقت عمره، مهمترین دهه ساله، انقدری که خدا قسم خورده بهش والفجر و لیال عشر، قسم خورده به این ده شب در حقیقت ایام ذی‌الحجه. این ده شب تتمه میقاته. وقتی خدا میگه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله، این دهه ذی‌الحجه دهه ایست که دیگه ته کار میقاته، ته کار ملاقات با خداست. لذا یکی از بحثای بسیار مهمی که باید تو این دهه همه داشته باشن، به خصوص حاجیان که اونجا هستن، میبینید اینجا پر از ذکره، پر از دستور به ذکره، حج پر از دستور به ذکره. اگر گفتن وذکر الله فی ایام معدودات، در این ایام معدودات خلاصه شما ذکر بگید، زیاد ذکر بگید. اصلا یکی از کارهایی که حاجیان باید انجام بدن ذکره، مدام باید اهل ذکر باشن. چه ذکری؟ ببینید اینجا یک کد من خدمت شما بدم، کد اینه. ببینید اینجا خانه توحیده. وقتی که شما در خانه توحید قرار میگیرید کلن باید اذکار یه جوری باشه، به سمت بالا باشه. ببینید ما یه اسمهایی داریم، اسمها مثل اسم خالق، اسمیست که به سمت در حقیقت خلق و به سمت پایین حرکت میکنه. منتها یه اسمهایی داریم، اینها اسمها به سمت بالا حرکت میکنه، داره توحید رو نشون میده، اون بالا مالاها رو داره نشون میده. مثل سبحان، تسبیح اینجوریه، تقدیس اینجوریه، صبح و قدوس اینجوریه، تحلیل لا اله الا الله گفتن اینجوریه، الله اکبر اینجوریه. ببینید همش به سمت بالا، یا خالق و یا رازق و اینا نیست. خود لا اله الا الله یه اسمه. دیدید تو این جایی که شما برای قبور و زیارت اهل قبور میگید که السلام علی اهل لا اله الا الله، یا لا اله الا الله، یا سبحان مثل هو میمونه. لذا خوندن سوره توحید خیلی سفارش شده، خوندن تحلیل ها و تسبیح ها، چون که اینجا قرار شما اوج بگیرید، قرار نیست به خالق و رازق و اینا همجوری فرود بیاید، قرار اوج بگیرید. لذا گفتن اسماء اینجوری که وذکر الله وذکر الله فی ایام معدودات، توی ایام معدودات، اینجا ایام معدودات، ایام معلومات. تو همین آیه حج، سوره حج داره لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات،
لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علما الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
باید عادت کنی از الان اینقدر ذکر بگی ذکر بگی. و اون موقع یک نکته دیگه ای که تو این طواف هست، پس ببینید ما اعظم دهه هایی که وجود داره تو همین دهه ذوالحجه است. هر چقدر میخواید سلوک کنید تو این دهه ذوالحجه دیگه گل کاره. شما هم که حاجی هستید و تو مکه هستید دیگه فوق العاده است. نکنه برید بازار خرید و اینا، این کارو نکنید، جوری خلاصه تو گوشی میخوره آدم. اینا ایامیه که وقتی میگن ذکر بگی اگه یه کار دیگه بکنی خراب میکنی. برای همین از اینا اشهر حرم، این ماهای حرام اینجوریه که برای همین دیش دو برابره، همه چی مضاعفه. خیر بکنی مضاعفه، شر بریزی مضاعفه. حتی قاعدتا آدم نباید تو این ماها خلاف بکنه، اگه خلافی اتفاق بیفته مضاعفه. باز دوباره این طواف رو یه تیکه عرض بکنم و بریم سراغ مسعا و سعی. و اونی که در طواف بین در حقیقت رکن یمانی و رکن حجر، یعنی اونجایی که امیرالمؤمنین به دنیا آمدن تا رکن حجر، تو همین اذکاری که دارید میگید یکی از آیاتی که به شدت مستحب به گفتنش اینه، همه هم بلدید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خدای تو دنیا حسنه، تو آخرت حسنه. خدای تو دنیا خوب، تو آخرت خوب. و قنا عذاب النار، ما رو از عذاب دوزخ بازدار. میدونید عزیزان حسنه یعنی چی؟ حسنه وقتی که مطلق میاد در قرآن معنی این خیر یعنی ولایت. کما اینکه نعمت وقتی به صورت مستقل میاد و به صورت مطلق میاد یعنی نعمت ولایت. وقتی گفتم ولا تسالون یومئذن عن النعیم، نه نعمت آب و دون و نون و اینا، نه، عن النعیم، خدا از نعمت سوال میکنه یعنی از ولایت سوال. ولایت یعنی چی؟ یعنی شما در حریم خدا چجوری قرار بگیرید. وقتی که شما میگی خدای من حسنه میخوام، یعنی منو تحت ولایت خودت بگیر. یعنی چی تحت ولایت خودت بگیر؟ این آیه رو، این تیکه آیه رو چند بار تا حالا شنیدید که مالکم من ولی ولا نصیر.
الم تعلم ان الله له
ولی نصیر. نصیر یعنی چی؟ نصیر یعنی که من خودم دارم با پاهای خودم حرکت میکنم، خدا تو هم کمکم کن. من دارم با این دوچرخه رکاب میزنم، تو هم پشت صندلی منو بگیر. این میشه نصیر. ولی یعنی چی؟ نیاکن ولی کسیست که بچه نوزاد این نصیر لازم نداره، ناصر لازم نداره، ولی لازم داره. باید همه شؤونش رو ولی به عهده بگیره. کجا؟ بخوابه کجا نخوابه، چی بخوره چی نخوره، کجا بره کجا نره، همه این وجودش تحت ولایت قرار میگیره. وقتی بچه بزرگ میشه رو پای خودش قرار میگیره، احتیاج به ولی یواش یواش نداره، احتیاج به نصیر داره. ما میخوایم به خدا بگیم خدایا ما همون بچه نوزادی هستیم که احتیاج به ولی داریم، خودت ما رو مراقبت کن، همه جوره خودت هوای ما رو داشته باش. وقتی که شما داری حرکت میکنی کنار کعبه و میگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، یعنی خدا امام زمان تو بفرست کلن کارهای منو، کنتراتی همش دست امام زمان، خب همه برنامه‌ریزیام خدا یه کاری بکن، من خودم برنامه‌ریزی نکنم، بذار من ولی داشته باشم، من نصیر نمیخوام داشته باشم، من ناصر نمیخوام داشته باشم. ببینید اینا لطائف این طوافه. رسیدیم به سعی. عرض کردم جلسه گذشته ان الصفا والمروه من شعائر الله، این صفا و مروه و سعی رو عرض کردم. ببینید سعی در قرآن یه معنی خیلی مهمی داره. شما آیات قرآن رو ببینید، در مورد همین حضرت ابراهیم اینجوری میگه در سوره مبارکه نجم، این آیات معروف رو شنیدید، قرار شد حج ابراهیمی باشه دیگه، و ابراهیم الذی وفا، و ابراهیمی که وفا کرد. یعنی هر چی داشت در طبق اخلاص گذاشت وسط. الله تذر و وازرتون وزر اخرى. اینکه کسی بار مسئولیت دیگران رو نمیکشه و الیس للانسان الا ما سعى. اون چیزی که برای بشریت هست چیزی نیست مگر سعیش. و ان سعیه سوف یرا. سعیش رو میبینه ثم یجزاه الجزاء الاوفا. اون موقع او به جزاء اوفا و جزاء کامل به پاداش کامل خودش خواهد رسید. و ان الی ربک المنتهی. تا کجا میتونه بره؟ تا اونجایی که تو پیغمبر، رب تو پیغمبر، تا هر جایی که منتهای کار تو پیغمبر هست برای این بشر بازه میتونه بره. خب سعی چیه؟ ببینید سعی نسبت سود به سرمایه است. نسبت سود به سرمایه کسی که از سرمایه های اندک سودهای بزرگ در میاره این سعی زیادی کرده. کسی که از سرمایه های بزرگی سودهای اندکی در میاره این سعی کمی کرده. کسی که از سرمایه کوچیک سودهای بزرگ کرده این سعی بزرگی کرده. سعی اینه، مقدار پول دارید نیست، مقدار اینه که چقدر تو سعی کردی. نسبت سود به سرمایته به عبارتی. برای همین است که در سوره مبارکه نازعات دارد فیضا جاعت طامت الکبرا. اون موقعی که اون حادثه کوبنده اتفاق میفته اون حادثه حادثه ایست که یوم یتذکر الانسان و ما سعا. تازه انسان متذکر میشود به اون سعیی که کرده. سعی اون مقدار پولی که دستتون هست نیست، اون مقدار تلاش توه، اون مقدار کاریست که سودیست که تو بر این سرمایه داری بار میکنی. فیوجا ببینید سعی رو متوجه شدیم، اما اتفاقی که افتاده خیلی اتفاق عجیب و نکته‌داریه. خب ما مطلعیم از اینکه حضرت ابراهیم در پیری بچه دار شد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. خب خدای شکر که خدا به من در پیری اسماعیل و اسحاق داد. و باز هم میبینی که دعای حضرت ابراهیم کماکان دعای برای نماز رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. خدای منو مقیم نماز قرار بده، اقام کننده نماز قرار بده، ذریه منو همینجوری قرار بده، ربنا و تقبل دعا، خدای این دعا رو دیگه قبول کن. سر این دعا انگار کوتاه نمیام. خب حالا به هر جهت دو تا فرزند پیدا کرد، اسماعیل اسحاق. خب این دو تا در کنار هم دیگه بودن. به امر الهی دو قبله قرار شد در اختیار دو فرزند ابراهیم قرار بگیره. ابراهیم صاحب قبله است. ساره و اسحاق در بیت المقدس ماندند و هاجر و اسماعیل به امر خدا آمدند در این سرزمین. در کدوم سرزمین؟ در سرزمینی که خود حضرت ابراهیم میگوید ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. خدا من این بچه‌ها رو جا دادم در یه وادی غیر ذی زرع. نه لم یزرعا، نه اینکه بیا و علف، نه اصلا آب و علف نمیشه توش کاشت. به این میگن وادی غیر ذی زرع. عند بیتک المحرم، در پیش این خانه با احترام تو. ربنا لیقیم الصلاة، برای اینکه اینا اقامه نماز بکنن، اون فرهنگ اقامه‌ای ابراهیم پیاده بشه. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، این دلهای مردم رو به سمت اینها برگردون. بعد یه دعا داره خیلی عجیبه. این دعا به شدت امیدوارانه است. آخه شما خودت میگی اینجا یه سرزمینی که اساساً چیزی نمیشه تو اینجا کاشت، ولی دولت آن است که بی خونه دل آید به کنار. یه ورزق هم من الثمرات لعلهم یشکرون، خدایا اینها را از ثمرات رزق بده. خب اینجا من یه آب و علف داره اصلا اینجا ثمرات داشته باشه. اینجاست که اون دعای ابراهیمی که در جاهای مختلف این بحث رو داره، حتی شما در سوره مبارکه بقره وقتی که دعای حضرت ابراهیم مجدد هست اونجا دارد و اذقال ابراهیم و رب جعل هذا بلدا آمنا، خدای اینجا رو یک سرزمین امن قرار بده. ورزق اهله من الثمرات، اهل اینجا رو از ثمرات روزی بده. اینجا معلوم میشه که باید یک شهری امنیت داشته باشه، امنیت اقتصادی داشته باشه. اون تا اینجا تو دعاه هست، ورزق اهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. کسایی که ایمان دارند اینا بهره مند بشن از ثمرات. قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار بئس المصير. خدا میگه کسایی که خلاصه کافر بشن یه مدتی ممکنه از این ثمرات بهره مند بشن، ولی با دوام نیست. بالاخره این شیء خارجی رو این سرزمین مطهر به بیرون میریزه ان شاء الله. حالا این چجوری رزق ملت و نایی که داره اینجوری انجام میشه که در سوره مبارکه قصص داره که وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. خیلی این مشرکان میگفتن که اگه ما تبعیت بکنیم از تو اینجا خلص ما رو میریزن بیرون. خدا میگه اولم نمکن لهم حرما امنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. مگه اینجا رو خدا یک حرم امنی قرار نداد که یجبا الیه ثمرات کل شیء، ثمرات از هر جا میاد اینجا؟ عجیبه. رزقن من لدنا، این یه رزق لدنی ماست. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثریتشون نمیفهمن. خب این رزق من لدنا چجوری آمد؟ این هاجر و اسماعیل آمدن، حضرت ابراهیم اینا رو به امر خدا رها کرد، آب همراه حضرت هاجر تمام شد، شیر حضرت هاجر خشک شد و این بچه بود که دیگه پا به زمین میکشید. اینجا بود که حضرت هاجر سرابی ظاهرن در صفا دید، از صفا به مروه، مروه به صفا، هی سراب میدید و میدوید، هروله میکرد. و این قسمتی که در مسعا با لامپای سبز مشخصه همون تیکه ایست که نمیتونست اسماعیل رو ببینه و هم میدوید، این تیکه رو میدوید که سری برسه به بالای کوه صفا یا مروه که بتونه بچه رو ببینه. این سعی توسط حضرت هاجر همونی شد که باید همه ائمه و همه بزرگان تقلید بکنن، ولی نکته ای که اتفاق افتاد نکته خاصی بود. درست سعی رو هاجر کرد، ولی چشمه از زیر پای اسماعیل در آمد، چشمه از زیر پای مضطر اصلی در آمد، اونی که پا می کشید، تشنه واقعی او بود، او داشت پا می کشید، آب از زیر پای اون اومد. و اینجا بود که حضرت هاجر آمد، دید از نقطه ای که حضرت اسماعیل پا کشیده و پا کوبیده آب جوشیده، ترسید، همون موقع گفت زمزم، یعنی بیست، مثلا آب میخواست نگه داره، برای همین چشمه شد زمزم. و برای اینکه این آب هدر نره دورشو سنگچین کرد، دورشو بست که آب دقیقا در نره، هدر نره. که در روایات داریم که اگر هاجر این کارو نمیکرد و به این فیض و فضل الهی قید نمیزد، این زمزم دیگه چشمه نبود، رود بود، یعنی همین جوری میومد. آقا خدا فیضش یا دائم الفضل علی البریه، او فیضش از اون بر بی حد، حد ما داریم میزنیم از این پایین. اگه حد نزنی خدا حد نمیزنه، خدا حد نمیزنه، تو داری از این پایین حد میزنی. اگر هاجر نمیترسید و حد نمیزد به این چشمه، این چشمه دیگه چشمه نبود، ما رودی داشتیم به نام رود زمزم. البته این آب، آب عجیبی است، آب پربرکتی است، آبیه که دیدید دیگه، حالا میرید میبینید انشالله، کسی هم ندیدید، این تاریخ تولید داره، تاریخ مصرف نداره، یعنی دیگه این آب خراب نمیشه، به هر آبی هم که میزنن اون آب میشه شفا. و شما مهمه که این آب رو با چه نیتی میخورید. این آب انقدر عظمت داره و بهشتیه، شما میخورید که عالم بشید، عالم میشید، میخورید که درد روحیتون برطرف بشه، درد روحیتون برطرف، میخورید که درد جسمیتون برطرف بشه، درد جسمیتون برطرف میشه. یکی از مهمترین هدایایی که پیغمبر برای کسایی که بیرون مکه بودن میبردن آب زمزم بود. آب زمزم مهمترین هدیه ایست که از مکه میتونید برای کسایی که میخواید برشون هدیه ببرید، آب زمزم ببرید. پیغمبر هم این کار میکردن. خیلی وقتا ائمه میدیدن کسی از حاجیان میاد، گفتن آب زمزم داری؟ زمزم همراهت. از اینجوری مشتاق زمزم بودن. و توصیه میشود به اینکه ما اینجوری دنبال زمزم باشیم و این آب به این شیوه استخراج میشه و خلاصه این سعیه به این سبک تمام میشه و شما هم از صفا به مروه، از خلوص و صافی به سمت مروت برید و بیایید و در هر کوه صفا و مروه که نشستید یه توقفی بکنید، بیت الله رو نگاه بکنید، نمیدونید چه صفایی داره. ماندن بر صفا و مروه این قسمت‌ها رو با وقار و سکینت حرکت بکنید، تندی تموم نکنید، این فاصله 400 متر رو سریع به پایان نرسونید. بعضی فکر کردن اینجا مسابقه است مثلا، همینجوری تون تون مثلا سعی بین صفا و مروه رو میخواد بلفه میکنه، جایزه میدن به یه نفر مثلا اگه تند اینجا رو تموم بکنه. نه، با وقار با سکینت بالای صفا بایسته، بالای مروه بایسته، قرآن بخونه، نگاه بکنه به صفا و مروه، به بیت الله نگاه بکنه، این مسعا رو تماشا کنه. اینجا مهمترین بقعه الهیه. انشالله که سعیتون قبول، گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. به کوشش ما البته نبود، هاجر سعی کرد ولی چشمه از زیر پای اسماعیل در آمد. تو هم اگه پا بکوبی، اگه نشون بدی که تو تشنه ای واقعا، اینجاست که به حضرت ایوب گفتن ارکض برجلک هادا مغتسل بارد و شراب، پا تو بکوب و اگه پا بکوبی آب میاد. و اگر حضرت علی اصغر پا کوبید و آب نیومد، به خاطر اینکه خواست تا کل بشریت رو آب حیات بده امام حسین، به واسطه این حجت خدا، حجت خدا و نام علی اصغر سلام الله علیه، این حجتی است که قرار آب حیات، او باب الحوائجی است که قرار آب حیات رو به تمام عالم هدیه بده. دم همتون گرم. یا علی.